اظهاراتی که از مقامات ایرانی میشنویم واقعیتش تا یه حد زیادی اتفاقا توش یه تداوم میبینیم، یعنی اون استراتژی رو که از آغاز جنگ شروع کردن که بخوان تنگی هرمز رو در واقع استفاده بکنن به عنوان یک ابزاری که قد به یک مسئله امنیتی و یک چالش امنیتی و اقتصادی تبدیل بشه که صحبت کردن راجع به اون شروط دیگه اساسا همیشه به تعویق بیفته یا اصلا ازش اجتناب بکنن، هنوز دارن همون استراتژی رو ادامه میدن و طوری که راجع بهش صحبت میکنن که بعضی از کارشناسانشون که اصلا این ایران میخواد منطقه رو وارد دوره‌ای بکنه که حملات پیش دستانه وادار بکنه اونها رو به این که در واقع بخوان به شروط ایران تن بدن، خب هنوز جمهوری اسلامی همون مسیر رو داره ادامه میده. صحبت‌های چند روز پیش بقایی که اون موقع هم هنوز با عمان به توافق نهایی نرسیده بودن ولی همون موقع هم گفت که رسیدن به توافق نهایی با عمان به معنی این نیست که این تنگه هرمز باز خواهد شد. اما از اون طرف آمریکا هم علارغم اینکه به هر حال در طول امضای تفاهم نامه و مراحل قبل حالا به طور مشخص راجع به تفاهم نامه ولی بعد از اون هم خیلی موفق نشده امتیازی از جمهوری اسلامی بگیره و حتی از اون سیاست فشار حد اکثری ترامپ تا یه حد زیادی به نظر میاد عقب نشینی کرده، ولی به هر حال سعی میکنه با یک اظهاراتی هم بازار رو کنترل بکنه و هم به هر حال سعی کنه مدیریت خودش رو و شرایط نشون بده تا اینجای کار. جمهوری اسلامی واقعیتش من فکر میکنم تا وقتی که این کانال‌های آلترناتیوی که دارن صحبتش رو میکنن، پایپلاین‌های آلترناتیوی که بخواد نفت رو مستقیم از دریای عمان صادر بکنه، همینطور از این طرف از عراق و سوریه و در واقع خیلی اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز رو اصلا کم بکنه، بعید میدونم تا اون موقع جمهوری اسلامی دستش رو از روی این ماشه تنگه هرمزی که تبدیل به یک سلاح جنگی شده برداره. به همین خاطر فکر می‌کنم این خیلی جدید نیست در واقع این تضادی که داریم می‌بینیم بین ادعاهای آمریکا و عملکرد جمهوری اسلامی، و به نظر میاد که این جمهوری اسلامیه که هنوز داره استراتژی که داشته رو ادامه میده.
خانم کرمانیان، فکر می‌کنید آیا حلقه گمشده‌ای در این میان وجود داره که ما از اون خبر نداریم؟ مثلا اون چیزی که سپاه تحت عنوان پذیرش کامل شروط تهران از اون نام برده، احتمالاً منظورش همین شروط آقای ذوالقدر هست. اینها یا یک بخشی از چانه‌زنی مذاکراتی هستش که به عرصه عمومی اومده به نظر شما، یا اینکه اتفاق دیگری در جریانه؟
ببینید هر دو طرف که قطعا اقراق میکنن تا حدی، چون یک جنگ روایت هایی هم اینجا در جریان دیگه و این جنگ روایت ها برای هر دو دولت به یک شکل متفاوتی ولی مهمه. جمهوری اسلامی به هر حال اون بدنه مردم مبعوث شده ای رو که دارن راجبش صحبت میکنن که در غیاب رهبر خیلی در صحنه بودنش و در عرصه بودنش مهمتر هست رو میخواد راضی نگه داره. ترامپ هم خب به هر حال با انتخابات در آمریکا رو در رو هست، یعنی طبیعتا این ادعای خیلی حد اکثری هم که جمهوری اسلامی میکنه همه شروط ایران با همه شرایط، خب این هم درست نیست. بعید نیست که در پشت صحنه هم همونطوری که مقامات آمریکایی بعضیا ادعا می‌کردن واقعا یک کانال‌های ارتباطی با برخی از عناصری در جمهوری اسلامی بعضی از فراکسیون‌ها وجود داشته باشه و به هر حال از اون طریق یه مذاکراتی رو ادامه بدن که همیشه امیدوار هستن به نتیجه برسه. اما اون به نظر من اون دوره بعد از امضای تفاهم نامه خیلی مهم بود که با اینکه جمهوری اسلامی یه برد استراتژیک واقعا به دست آورده بود روی کاغذ، ولی باز داشت به حمله به سمت عمان تنگه هرمز ادامه میداد. که این یعنی به هر حال اون کسی که دستش روی ماشه هست الان ابتکار عمل رو بیشتر در دست داره تا اون جنایی که ممکنه در حال یک چانه‌زنی باشه. من خوانشم از وضعیت بیشتر این هست.
خب به نظر میرسه همچنان دست ایران روی ماشه است، در این حالی ده. که آمریکا و عمان دارن از مذاکره صحبت میکنن، همچنان ایران هستش که داره متهم میشه به حمله تازه به یک نفتکش اماراتی.
بله درسته، همونطور که گفتم صحبتی که میکنن که ما میخوایم منطقه رو وارد مرحله بکنیم که حملات پیش دستانه، یعنی اساسا این جنگ با این آغاز جنگی که توش آمریکا نمیتونست و نتونست به هر حال اون امتیازاتی که میخواد رو از جمهوری اسلامی بگیره، جمهوری اسلامی رو در این موقعیت قرار داد که حالا این امکان رو داره که بخواد حملات پیش دستانه بکنه به باقی منطقه. من فکر میکنم که نگاه کنی روی نمودار سینوسی دارن اتفاقات بالا پایین میشن، چون هر دو طرف دارن سعی میکنن مدیریت کنن جنگی رو که به یک جنگ تمام عیار تبدیل نشه، ولی در این حال این آتش جنگ هم تماما خاموش نشه، چون هیچ کس در اون موقعیتی نیست که بخواد نتیجه حد اکثریش رو بگیره، هرچند به جامعه خودش داره سعی میکنه اینطور ادعا بکنه که نتیجه حد اکثری داره میگیره. ولی خب تا اینجای کار بله جمهوری اسلامیه که دستش رو ماشه است و به نظر میاد که جمهوری اسلامیه که واقعا بیشتر داره بازی میکنه. یعنی هنوز هم همونطور که خیلی ها اصلا تو خود آمریکا هم دارن به این مسئله اعتراض میکنن که اصلا برنامه هسته‌ای ایران دیگه نیست در صحبت هایی که داره میشه، انقدر تنگه هرمز به عنوان یک مسئله تا تازه ایجاد شده، کش اومده و بارها و بارها داره مذاکره حول همین میپیچه، چون جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه آمریکا رو خسته کنه از این مسیر. در نهایت جنگ با در واقع فرسوده شدن آمریکا و نیروهای آمریکایی به پایان برسه، الان هم که خب میدونن که مسئله کم شدن توان پدافندی اونها پیش اومده. همونجوری گفتم، من فکر میکنم تا اون جایی که اون کانال‌های آلترناتیوی که اهمیت ژئوپلیتیک ایران رو کم کنن و ایران رو بخوان به عنوان یک هاب انرژی دور بزنن، خط لوله های آلترناتیو از شمال هم که کوریدور زنگزور داره باز میشه، اینها چیزهایی هستن که واقعا میتونن به شکل معنیداری جمهوری اسلامی رو از این ابزارهایی که داره تا حدی خلع سلاح کنن یا اهمیت اون سلاح ها رو کمتر کنن. اون موقع میشه راجع به این حرف زد که جمهوری اسلامی از این استراتژی که شروع کرده و داره ادامه میده ممکنه تا حدی عقب نشینی کنه، ولی تا وقتی اون اتفاق نیفتاده من بعید میدونم همچین عقب نشینی
کنه. خانم کرمانیان، آقای پنس امروز گفته که ایران تحت فشار میخواد جنگ پایان پیدا بکنه، همزمان مسعود پزشکیان هم امروز گفته که راه ورود کالا بسته است، در محاصره هستیم و نمیتونیم بنزین وارد کنیم. فکر نمی‌کنید آیا این فشارهای اقتصادی باعث بشه که ایران زودتر از آن چیزی که پیش بینی می‌کرده مجبور بشه تن به آتش بس و پایان جنگ بده؟
واقعا فشار اقتصادی که بخواد به مردم و زندگی روزمره مردم وارد شه، بعید میدونم جمهوری اسلامی رو وادار به همچین عقب نشینی بکنه. جایی ممکنه این اتفاق بیفته که فشار اقتصادی توانش رو برای بازارایی نظامی خودش بگیره، که خب به هر حال میدونیم به خاطر اینکه جنگ قارنه و ادوات نظامی جمهوری اسلامی با هزینه خیلی کمتری دارن تولید میشن، به هر حال از این نظر هم یه امتیازی داره، یه برتری داره. ولی مثلا اگه سوخت موشک‌هاش بهش نرسه، این خیلی احتمال بزرگتریه برای اینکه مجبور شه عقب نشینی بکنه، اگر که به همچین مشکلی دچار بشه، تا اینکه صرفا زندگی روزمره مردم دچار اخلال شه.